رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
سلام شنوندگان عزیز، ساعت در دوشنبه هفته شام است و در امواج رادیوی آزادی نشر اولین مجله شامگاهی پنجشنبه 12 نوامبر که مستقیما از استودیوهای پراگ و دوشنبه تقدیم می شود. خورشید همدم هستم که شما را در این ساعت برنامه از پایتخت تاجیکستان همراهی می کنم
و من میرزای سلیمپور با جمعی عزیزان شنونده این گفتارها از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ سلام میگویم. برنامه را با صورت معمول از نگاهی به اخبار مهم این ساعت آغاز میکنیم و در نزد میکروفون همکاری ما خیرمانی بخوازاده.
سلام همکاران، شنونده عزیز، رئیس جمهوری روسیه دمیتری مدودف امروز در سخنرانی سالانه خود به بازگشت مقام ابرقدرت کشورش توسط نوسازی‌های فراگیر رو گسترده دعوت کرد و وابستگی ادامه یابنده روسیه را از ساختارهای صنعتی دوران شوروی و صادرات مواد خام تنقید کرد و گفت:
В основе моего представления о будущем глубокая убеждённость.
در اساس دیدگاه‌های من درباره آینده روسیه اعتمادی کامل به ضرورت و امکان پذیر بودن ایده کسب مقام یک دولت ابرقدرت بر پایه زمینه‌های کاملا نو قرار دارد.
статус мировой державы на принципиально новой основе.
مدودف با رشد فناوری‌های نو به خاطر دستیابی به پیشرفت‌های اقتصادی دعوت به عمل آورد. در سخنرانی امروزش در برابر پارلمان روسیه که بعد از سری قدرت آمدن او بار دوم از صورت می‌گیرد، دمیتری مدودف کاهش شماری مناطق از لحاظ وقت و ساعت تفاوت داشته را به خاطر دستیابی به موثریت اقتصادش پیشنهاد کرد. در این باره مفصل‌تر در ادامه برنامه صحبت می‌کنیم. سفیر آمریکا در کابل در نامه‌ای به عنوان کاخ سفید اندیشه‌های خود را در زمینه مخالفتش با استقرار هزارها روی بیشتر در خاک افغانستان انشا کرده است. رسانه های امریکایی با تکیه به منبع های خود در کاخ سفید نوشتند که کارل ایکنبری در یک نامه مخفی خود گفته است حکومت پرزیدنت حامد کرزی باید در نوبت اول ثابت کند که قادر به مقابله با رشوت و فساد می باشد. ایکنبری که در گذشته فرمانده نیروها در افغانستان بوده است، هفته گذشته نامه مخفی خود را به عنوان حکومت ارسال کرد. تفصیلات پیغام مذکور در شرایط نشر می شود که هنوز بحث ها در اطراف استراتژی نو امریکا در افغانستان دوغ می شود. رحمت الله زویرف رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان پیشنهاد کرده است که زمان انتخابات پارلمانی کشور از ماه فوریه به بهار گذرانیده شود و در صحبت با رادیوی آزادی گفت زمانی که برای انتخابات پارلمانی تعیین شده است موافق نیست و سردی های زمستان و مشکلات دسترسی به برق آمادگی های حزب را به انتخابات مشکل می کند و گفت در پیشرو انتخابات حزب سیاسی باید با انتخاب کننده هایشان دیدار و ملاقات کرده آنها را برای شرکت در رای تبلیغ کنند. این اندیشه را امروز رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان محی‌الدین کبیری هم پشتیبانی کرد و گفت
در شرایط کنونی تاجیکستان گذراندن انتخابات در فصل‌های گرم‌تر مناسب‌تر است. ما برای همین حتی چند سال پیش هم پیشنهاد کرده بودیم که بهتر می‌بود اگر با مجلس نمایندگان خودش 6 ماه پیش از مهلت وکالت خود را قطع می‌کرد و انتخابات در تیر ماه همزمان با مثلا انتخابات ریاست جمهوری یا حتی زودتر برگزار می‌شد.
ولی با پیشنهاد احزاب مخالفین نه حزب های حاکم خلقی دموکراتی و نه دیگر احزاب پشتیبان از حکومت طرفداری نکردند. در صحبت با آزادی رئیس دستگاه کمیسیه انتخابات و رای پرسی تاجیکستان محیب الله داداجانوف گفت که برگزار انتخابات قبل از شروع کشتی بهاری موافق تر است. دبیر کلی ناتو امروز گفت که نیروهای این پیمان باید سال آینده در مناطقی که شرایط دست می دهد انتقال مسئولیت را به ارتش افغانستان با یک شیوه هماهنگ شده آغاز کنند. اندرس فوگراس موسانی صورت خود را در لندن به شکل کتبی بعد دیدارش با نخست وزیر بریتانیا گوردن براون ارائه کرد. با براون هفته جاری گفت که انتقال مسئولیت تامین امنیت در ولایت جنوبی هلمند که اکثر 9000 نیروهای بریتانیایی در آن مستقر هستند امکان دارد الکای ماهی ایون شروع شود. مجله با نفوذ فوربس نخست وزیر روسیه ولادیمیر پوتین را سومین رهبری با نفوذترین جهان عنوان کرده است. در فهرست 67 شخصیت پرقدرت جهان مقام اول را از روی دیدگاه فوربس رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما و جای دوم را رهبری چین هو جینتاو کسب کردند. ریتینگ مذکور در نسبت رهبران کشورها و صنعت‌های بزرگترین جهان تهیه شده است. رهبری عالی ایران آیت الله علی خامنه‌ای در مقام 40 این رویخط آمده، تنها در جای 43 دمیتری مدودف رئیس جمهوری عملکننده روسیه قرار گرفت. اسامه بن لادن که همچنین وارد این رویخط شده است در جای 37 فهرست جا داده شد.
تشکر همکاری ما خیرمانی بخوازاده بود با خلاصه اخبار مهم این ساعت. اخبار بیشتر جهان و تاجیکستان را شما می توانید از سامانه رادیوی آزادی در شبکه اینترنت دریافت کنید.
نشانی ما در این شبکه جهانی چنین است: www.azadi.org.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنوندگان عزیز، این مجله شامگاهی پنجشنبه 12 نوامبر از برنامه تاجیکی رادیوی آزادی است که مستقیما از پراگ و دوشنبه نشر می شود. حالا توجه کنید به سرخطی گزارش هایی که در نیمه اول این ساعتی برنامه تقدیم خواهند شد.
از بیمارستان مخصوص اداره محبس های تاجیکستان رها شدن حدود 20 محبوس مریضی اوز شده.
خبرها درباره فعال شدن گروه های تندرو در مناطق مختلف تاجیکستان تا کجا واقعی است؟
دعوت احزاب مخالف جهت به تاخیر انداختن زمان انتخابات پارلمانی ماه فوریه.
و دعوت دیمیتری مدودف به احیای قدرت پیشین روسیه در پیام سالانه‌اش به پارلمان و مردم.
صدای ما را از رادیوی آزادی میشنوید. امروز ضمن مراسم از بیمارستان ریاست امور زندان‌های وزارت عدلیه تاجیکستان حدود 20 نفر از محبوسان بیمار آزاد شدند. این افراد که در میان آنها گرفتاران بیماری سیلنز بوده است، در چارچوب قانونی اخیر عف از محبس رها شدند. این در حالی است که مدت یک هفته اخیر در دایره تطبیق قانونی عف بیش از 500 محبوس از زندان‌های مختلف تاجیکستان آزاد شدند که 159 نفر آنها زنانند.
قانون نوی اف در تاجیکستان در اول ماه جاری با شرف سالگرد 15مین تصویب قانون اساسی این کشور و سال امام اعظم تصویب شد و با گفته مقامات با سرنوشت تقریبا 10000 زندانی ربط خواهد گرفت. و اما محبوسان مریض و از بیمارستان ریاست زندان ها در چه شرایطی به آزادی برآمدند و مسئولیت توبت آنها را اکنون کی به عهده میگیرد؟ همکار ما در دوشنبه حنمگل قادر که در مراسمی به آزادی برآمدن این گروه زندانیان شرکت داشت، گزارش تهیه کرده است که بدین مضمون است.
خورشید محبوس جوان که 2 سال حکم جزا گرفته بود، اینک بعد 9 ماه ادای جزا با آزادی برآمد.
2 سال سراکم دادن اومدم نحموشتم، قدر آزادی رسیدیم. جوانی پشیمون میشه که افسوس نمیکردم این کارو را. خیلی که دیگه فایده مون نکرد نشدیم. رحمت به جناب عالی میگیم که این روز عفو داد.
خورشید با جرمی اون که از خدمت ارتش سرکشی کرده است زندانی شده بود. او از سلامتی خیش شکوه کرده، میگوید که بعدی بازگشت به خانه حتما به معالجه سلامتی خیش میپردازد. غالب شاه هم مثل خورشید از خدمت در ارتش فرار کرده بود و بعدی سپری شدن 1.5 سال حبس به آزادی برآمد. غالب شاه از کردش پشیمان شده، تصمیم گرفته است برای خدمت به صف ارتش برگردد.
من هم خدمت در گواردیا ملی خدمت میکنم. 051059 خدمت بودم، اون خدمت سرکشی کردیم، خدمت نکردیم، گرفتیم به اینجا غلطیدیم. اما هم جوانان خواهش میکنیم که روان خدمت بسر بلند خدمت کنم، گردم و پیش پدر مادر بسر بلند بیان نکنم این کار. موی نهی روز با ترما مایم پشیمانی کشیده است دادیم.
میانی 18 نفر محبوسی که روزی پنجشنبه عفو شدند بیماران هم بودند. در اساس قانون عفو باید 10000 محبوسان زندان های تاجیکستان عفو کرده شوند که از بین آنها تا 3000 نفر از محبس ها رها و مهلت جزای دیگران کوتاه‌تر خواهد شد. تا به امروز حدود 500 نفر محبوسان آزاد گردیدند و در نظر است که روزهای نزدیک باز 200 نفر زندانی دیگر آزاد شود. بنا به اطلاع مقامات رسمی در زندان های تاجیکستان حدود 12000 زندانی هستند. اما یک منبع معتمد رسمی این آمار را رد کرده با آزادی گفت که در زندان های تاجیکستان بیش از 16000 زندانی هستند و شرایط مادی آنها هم نگران کننده است. شادی شبدالوف وکیل مجلس نمایندگان میگوید که وضع مادی و معنوی زندانیان در کشور خیلی تشویش آور است و این تشبث امام علی رحمان پرزیدنت کشور نه تنها خصوصیت عدل و عدالتگری دارد، بلکه زندان های تاجیکستان را نیز تا اندازه از محبوسان بیمار و گشنه و دردمند به گونه کمی سبک کرد. با گفته شادی شبدالوف، زندان های تاجیکستان در زمان شوروی برای تعداد معینی محبوسان ساخته شده بودند، اما امروز ده ها مراتب زیادتر از آن معیار معین شده محبوسان نگاه داشته می شوند.
وقتی جنگ شهروندی شد، مفلس شد، قاتل به پیدا شد و دیگر جنایت که تعداد زیاد جوانان زنان هم قلصیده در اون محبوس خانه های تنگ و شرایط گیگینه چی هست. اون برای وی پورا دیگرگون کردن، این مبلغ بسیار در کار.
شادیش عبدالله با اشاره به اون که شرایط مادی محبوسان خیلی ریقت‌آور است می افزاید که دولت تاجیکستان نباید در دایره رسانیدن کمک های بهداشتی به زندان ها قناعتمند باشد. به قول وکیل مردمی از حزب کمونیست، حکومت باید برای آموختن وضع مادی و معنوی زندانیان شرایط نگاهبین آنها همکاری ها را با تشکلات های بین المللی دفاع از حقوق انسان و سازمان های غیر دولتی براه ماند. چند پیش نماینده دفتر دفاع از حقوق بشر سازمان ملل متحد ضمن یک نشست در دوشنبه اظهار نگرانی کردند که قانون‌های تاجیکستان در دایره استانداردهای بین‌المللی قبول شدند، اما تا کنون برای آشنا شدن با شرایط مادی زندان‌ها و حیات زندانیان به یگان نهاد دولتی و خارجی اجازه داده نمی‌شود. حرمگل قادر، رادیوی آزادی، دوشنبه.
ادامه رهایی محبوسان از زندان‌های تاجیکستان بر اساس مفاد قانون نو عفو.
شنوانده عزیز، در ادامه این ساعت برنامه ما با موضوع خدمت در ارتش که با سرنوشت این دو محبوس آزاد شده قهرمان گزارش اولی ما برمیخورد خواهیم برگشت، و اما حالا در ادامه مجله یک موضوع دیگری بیشتر مربوط به مسائل امنیتی تاجیکستان. سامونه اینترنتی رادیوی موج آلمان در یک مطلب با استناد به رویدادهای تابستان داغ امسال در طویل‌دره و حوادث اخیر اسفره، موضوع فعال شدن گروه‌های زیرزمینی تونگرا در تاجیکستان را به تحلیل کشیده است. مؤلف گزارش با استناد به منبعش در مقامات امنیتی تاجیکستان میگوید جنگیان کتابستان امسال بازداشت شدند از رهبران حرکت اسلامی ازبکستان جهت انجام یک سلسله حمله های تروریستی دستور گرفته بودند. این حمله ها باید از جمله در نزد سفارت آمریکا و نمایندگی اتحادیه اروپا در دوشنبه و در پولی که توسط رودخانه 5 تاجیکستان و افغانستان را با هم میپیوندد انجام داده میشد، مینویسد این گزارش.
موج آلمان با دنبال کشته شدن اعضای یک گروه مسلح در نتیجه یک عملیات در ماه اکتبر در اسفره میپردازد و میگوید این افراد و نفرانی بعداً در ارتکاب این قضیه بازداشت شده نیز وابسته حرکت اسلامی ازبکستان بودند. رسانه از قبل تحلیلگران تاجیک میافزاید گروه های تندرو در پیشروی انتخابات پارلمانی ماه فوریه میتوانند فعالیت های خود را گسترش داده اعضا را در جریان انتخابات به هم زنند. منبع موج آلمان در مقامات امنیتی گفته است سخن درباره فعال شدن آن گروه های افراطی زیرزمینی می رود که تاکنون در بیرون از قلمرو کشور پناه می بردند و یا اگر حتی در داخل هم بودند دم فرو بسته و فرصتی عمل می پاییدند.
بنابر این نوشته، از اول سال در تاجیکستان 5 نفر با اتهام همکاری با شبکه القاعده و 28 نفر با اتهام همکاری با حرکت اسلامی ازبکستان و جهاد اسلامی بازداشت شده اند. گفته می شود اعضای حرکت اسلامی ازبکستان طی فقط 3 سال اخیر در حدود تاجیکستان دست کم 5 حمله انجام دادند که بر اثر آن 13 نفر از جمله 6 کارمند مقامات انتظامی کشته و یا زخمی شده اند. و اما آیا امروز از دوشنبه وضع امنیتی تاجیکستان چگونه دیده می شود و آیا نظر مقامات و محافل در پایتخت بر رویدادهای اخیر که در مضافات کشور از جمله در طویل‌دره و اسفره گذشت چیست و این مقامات و این محافل احتمال تکرار حوادث چون رویدادهای تابستان امسال طویل‌دره را تا کجا قابل ارزیابی می دانند؟ پاسخ این سوال ها در گزارشی که همکاری ما مرزانبی خلق‌زاد از دوشنبه آماده کرده است.
هنگام وارد شدن به فرودگاه پایتخت تاجیکستان چشم شما به عکس های بسیاری می افتد که روی یک تخته چوبین چسبانیده شدند که در میان این عکس ها صورت طاهر یلداش رهبر حرکت اسلامی ازبکستان، ملا عبدالله سابق فرمانده نیروهای مخالفین پیشین تاجیک و دیگران هستند که در پیگرد نیروهای امنیتی این کشور قرار دارند. وجود گروه های تروریستی و تندرو، شروع کدام عملیات پنهان و سری سابق فرماندهان اتحادیه اپوزیسیون تاجیک در منطقه رشت، نقشه های احتمالی خرابکاری حرکت اسلامی ازبکستان در تاجیکستان پس از حادثه های اسفره و طویل‌دره دوباره به موضوع داغ رسانه های خبری و تحلیلی تبدیل شده است. به نوشته این رسانه ها گویا سابق فرماندهان اتحادیه اپوزیسیون پیشین در منطقه رشت شرق پایتخت تاجیکستان یک واخوری پنهانی تشکیل داده نقشه های بعدی پنهانی خود را طرح ریزی کردند. مرزا خوجه احمدوف از فرماندهان معروف سابق اپوزیسیون که یک مدت در مقام امور داخلی حکومت تاجیکستان در همین موضع فعالیت داشت، حالا با گرفتن حاصل از میدان یک گکتر زمین کارتوشکا مشغول است. فرمانده دیگر شاه اسکندرف در ناحیه دیگر این منطقه در هایید در کان انگشت نظر ایلاق مشغول کار می باشد. یکی از نزدیکان مرزا خوجه احمدوف به قول نفر دست راست او عالم عادلوف میگوید که اگر به طور پنهانی یا آشکار جنبش یا حرکتی در کدام گوشه این منطقه به وجود آید آنها در جریان خواهند بود. به قول او وضع در این منطقه به کل آرام است.
در منطقه ایرج یگان گروه بیگانه، یگان گروه اکتیویست یک گروه تروریستی وجود ندارد.
وزارت امور داخله و امنیت تاجیکستان از ماه ایولی امسال بارها از فعال شدن گروه مربوط به حرکت اسلامی ازبکستان در شرق و شمال تاجیکستان تاکید کردند. حادثه طویل‌دره و از بین برده شدن گروه مسلح نعمت و در شمال تاجیکستان حادثه های حمله به کارمندان امور داخله در اسفره واقعیت داشتن ایده‌های نهادهای امنیتی تاجیکستان را باور می‌بخشید. با دنبال یک همایش نهادهای قدرتی کشورهای آسیای مرکزی و روسیه در دوشنبه معاون وزیر امنیت تاجیکستان عبدالله نظرف در رابطه با این مسئله چنین گفت:
اوروزا اسخودت اد میژونارودنیخ تروریستیسخ ارگانیزاسی
خطر از جانب گروههای تروریستی ناشی میشود که در قلمرو غیر قابل کنترل افغانستان پناه بردند.
منظور معاون وزیر امنیت تاجیکستان از این گروه ها حرکت اسلامی ازبکستان است. چند پیش با پخش شدن خبر درباره مرگ طاهر یلداش، مسئولان امنیتی کشورهای آسیای میانه آهسته بو کشیدند که از یک دشمن توانا و مسلح خلاص شدند. ولی یک روز بعد از این خبر ضبط صحبت طاهر یلداش انتشار شد که از زنده بودن آن درک میداد. اما معاون رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان جلال الدین حامیدوف میگوید:
من اگر حرکت های اسلامی ازبکستان باشن، ازبکستان خیلی هم میدون وسیع برای عملیات کردنشون. در اونجا دستگیری هم دارن، دستگیری تکیگاه مردمی هم دارن. اونو در تاجیکستان نه دستگیری دارن و نه تکیگاه مردمی. خب در تاجیکستان خب کدام جهادی از جانب کسی هم اعلان نشده است و مشکلاتی دینی هم تا درجه ای نیست که کدام گروه جهادی از خارج بیان و از داخل اونا را دستگیری کنند.
و اما به قول تحلیلگر مستقل تاجیک بابا جان اکرام، وضع در اسفره به گونه دیگر قرار دارد. با فرق از ناحیه دیگری مرزی کان بادام که با ازبکستان همسرحد است ولی با حرکت اسلامی ازبکستان رابطه ندارد، بیشتر عاملهای اجتماعی جوانان اسفره را به این سازمان جلب کرده است، نه ارزشهای مذهبی.
در شهر اسفره، بلیجا در دهات شهر اسفره، بلیستی ترک و ترخ و روخ برای بکار فایده بخش جمعیتی جلب کردن اهل این دهات، هم در زمان شوروی هم در زمان مستقلیت جمهوری تاجیکستان کارهای شایانی به انجام نرسانیدن. بیکاری، قشاقی، بینوایی، یکی از سببهای اساسی پیوستن جوانهای این منطقه و حرکتهای گروه اسلامی مدیجه حرکت اسلامی ترکستان هست.
به این ترتیب مقامات امنیتی و امور داخلی تاجیکستان، تحلیلگران سابق فرماندهان اتحادیه اپوزیسیون پیشین تاجیک، عملیات پنهانی کدام گروه ها و حلقه های مسلح را در تاجیکستان رد می کنند. ولی برخی از تحلیلگران عامل های منفی دوامدار اجتماعی کشور به مثل نبود جای کار، معاش ناچیز، تبار سالاری، افزایش رشوت و فساد را در ظهور تندروی های اجتماعی در آینده رد نمی کنند. میرزا نبی خالق‌زاده، رادیو آزادی، دوشنبه.
سیمای هفته، تلاش چهره‌نگاری از شخصیت‌های خبرساز. چهره‌های این هفته در سرخط اخبار تاجیکستان یا جهان. سیمای هفته هر شام جمعه و صبح دوشنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی، همچنین در سامانه رادیوی آزادی در شبکه جهانی اینترنت در نشانی www.azadi.org.
در ادامه مجله شانگوهی ادامه گزارش از تاجیکستان، برخی از احزاب سیاسی و رسانه‌ها در تاجیکستان پیشنهاد کردند که زمانی برگزاری انتخابات پارلمانی سال 2010 در این کشور از ماه فوریه به ماه اپریل گذرانده شود. رحمت الله زائرف، رهبر حزب سوسیال دموکرات، در نامه‌ای به کمیسیون مرکزی انتخابات مشکلات مربوط به دسترسی به نیروی برق به ویژه در ولایت‌ها و ناحیه‌های دوردست را از دلایل نامیده است که برپا کردن انتخابات در ماه فوریه در عین جوش بحران برق را در کشور مشکل می‌کند.
این در حال است که مسئولان کمیسیون مرکزی انتخابات تاجیکستان میگویند انتخابات پارلمانی در این کشور در زمان مقرر کرده قانون صورت خواهد گرفت. قرار است تاریخ دقیق انتخابات پارلمانی از جانب رئیس جمهوری تاجیکستان اعلام شود. همکاری ما ذوالفقار اسماعیلیان در شهر دوشنبه چون و چرای این موضوع را با جانب های مختلف در میان گذاشته و گزارش آماده کرده است که حالا با هم میشنویم.
حزب خلقی دموکرات تاجیکستان یا حزب رئیس جمهور پیشنهاد درباره در فصل بهار برگزار شدن انتخابات پارلمانی در جمهوری را نمیپذیرد. این در حالی است که رحمت الله زائروف، رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان، پیشنهاد کرده است تا انتخابات در ماه اپریل برگزار شود، با این دلیل که در ماه نوامبر نیروی برق در تمام نواحی جمهوری قطع می شود و مردم در چنین شرایط نبودن برق، خاموش بودن رادیو و تلویزیون، کار نکردن رسانه های الکترونیکی امکان ندارد با برنامه های احزاب سیاسی در جمهوری آشنا بشود. موسی اسوزاده رئیس انجمن حزب خلق دموکرات در شهر دوشنبه نبودن برق را جز یک بهانه از سوی دیگر احزاب سیاسی چیز دیگری نمی‌داند.
تیاری به انتخابات در اوج است. نبودن برق یا بهانه شدن اون که در زمستان با انتخاب کنندگان با خوردن نمی‌توانند و غیره و غیره، این معنای اون را دارد که حزب سیاسی از نقطه نظر من اونقدر تیاری جدی ندیدن به انتخابات.
محسود صابیروف رئیس حزب دموکرات تاجیکستان که از سوی وزارت عدلیه تاجیکستان به این سمت شناخته شده است در گفتگو با رادیو آزادی گفت که همچنین پیشنهاد قبلا هم وجود داشت و بر اساس آن پیشنهاد تقاضا میشد که انتخابات تا فرارسی رژیم و یا محدودیت برق رسانی در جمهوری برگزار شود. وی گفت حزب ما خوب میدانست که ناوابسته از وعده های حکومت امسال نیز رژیم برق رسانی پیاده خواهد شد. جناب صابیروف در رابطه با برگزاری انتخابات گفت
پیشنهاد حزب سوسیال دموکراتو نیست، پیشنهاد قبلا هم بود. انتخابات نمیتواند شفاف باشد، نمیتواند به درد مردم بخورد، به خاطر که ماه فوریه مثلا محدودیت برق است. ولی این شب روز دیر شد و یک دوره خوبی گرمی و با خانه‌های گرم با دل گرم گذرد خوب است. او مهم نیست که ماه اپریل میگذرد یا مای میگذرد، در هر صورت دیر نمیشود.
اما حزب کمونیست برای برگزاری انتخابات در فصل بهار اساسی را نمی‌بیند. اسماعیل طلبکوف معاون رئیس حزب کمونیست در این باره گفت:
من فکر میکنم که فضای سیاسی، مبارزه سیاسی این یوهان شی در جمعیت دموکراتی نه به بود و هوا داخل دارد و نه به گرمی و خنکی. مهلت انتخابات که فرا رسیده است، همه این در اساس طلبات و معیار قانون های عمل کننده است و برای مهلت این رو به قفا پرداخته، من فکر میکنم که اون اساس واقعی وجود ندارد.
در همین حال محی الدین کبیری رئیس حزب نهضت اسلام پیشنهاد حزب سوسیال دموکرات را منطقی خواند.
در شرایط کنونی تاجیکستان گذراندن انتخابات در فصل‌های گرمتر مناسب‌تر است. ما برای همین حتی چند سال پیش هم پیشنهاد کرده بودیم که بهتر می‌بود اگر با مجلس نمایندگان خودش 6 ماه پیش از مهلت وکالت خود را قطع می‌کرد و انتخابات در تیر ماه همزمان با مثلا انتخابات ریاست جمهور یا حتی زودتر برگزار می‌شد.
این در حال است که رحمت الله ظاهروف رئیس حزب سوسیال دموکرات در این باره رسماً به کمیسیون مرکزی انتخاباتی جمهوری مراجعت کرده است. محیب الله داداجانوف رئیس کمیسیون مرکزی انتخاباتی درباره این پیشنهاد چنین اظهاری نظر کرد:
من نقطه نظری کمیسیون مرکزی انتخابات رو نمیگم، فقط نقطه نظری خودم رو، شخصا خودم رو میگم که پیش از سر شدن کشتکاری بهاری، برای همین گذراندن ما این انتخابات رو در همین وقتی معین شده بهتر است نسبتا به چی که حزب سوسیال دموکراتی رحمت الله ظاهروف پیشنهاد کرد.
اما جناب دودوبایف درباره آن که پیشنهاد حزب سوسیال دموکرات در مورد در بهار برگزار شدن انتخابات در کمیسیون مرکزی انتخابات بررسی خواهد شد یا نه اطلاعی نداد. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
پیشنهاد برخی از احزاب سیاسی و رسانه‌ها برای تغییر زمان برگزاری انتخابات پارلمانی 2010 به سبب مشکلات برق در تاجیکستان.
شنیدن که بود مانند دیدن، یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید، پشیمان نمی‌شوید.
مجله شانگهای رادیو آزادی را میشنوید. رئیس جمهوری روسیه دمیتری مدودف امروز پیام سالانه‌اش به پارلمان و مردم آن کشور را ارائه کرد. مدودف در این پیام پایبندی روسیه به زیربنای صنعتی زمان شوروی و وابستگی‌اش به صادرات اشیای خام را به باد انتقاد کشید و خواستاری به گفته او نوسازی کامل اقتصادی روسیه شد. مدودف که در کرملین در حضور صدها نفر از مقامات رسمی و وکیلان پارلمان روسیه سخنرانی می‌کرد، همچنین خواستار رشد فناوری‌های نوین شد.
دمیتری مدودف با بنیاد یک جمعه عبارت از مردم با سواد آزاد و مسئول در روسیه دعوت کرد، ولی همزمان علیه تلاش‌های به هم زدن ثبات کشور در زیر جامعه شعارهای دموکراتی هشدار داد. این دومین پیام مدودف با پارلمان و مردم از زمانی به کرسی رئیس جمهوری روسیه نشستن او در ماه مارس سال گذشته بوده، در محورش دعوت‌های مکرر به احیای قدرت پیشین روسیه قرار داشت. چندی از نکات اصلی این پیام را در یک گزارش همکار ما خیرمانی بخوزاده خلاصه می‌کند.
ضمن مراجعت به سیاستمداران کشورش در کاخ کرملین، رئیس جمهوری روسیه دمیتری مدودف دعوت خود را اوید به ضرورت نوسازی برنامه های صنعتی زمان شوروی بنیاد شده تکرار کرد و گفت که حالا فرصت آن رسیده است که روسیه به یک قدرت عظیم جهانی تبدیل شود. مدودف گفت:
«پرستیژ اتشستوا و ناسیونالنی بلگوسوستایانی».
آبروی وطن و شکوفایی ملی نمیتواند تا به آخر با دستاوردهای گذشته اش ارزیابی شود. بخش اصلی ساختارهای مربوط به تولید گاز و نفت که بخش عظیم درآمدی بودجه را تشکیل میدهد، سلاح هسته‌ای که امنیت ما را کفالت میدهد، زیربناهای صنعتی و خواجگی‌داری، همه این هنوز با دست متخصصان شوروی ساخته شده است.
ще совєтськими спеціалістами.
Медведєв در این سخنرانیش از برنامه‌های دوران شوروی ستایش کرد که امکان تبدیل یک جامعه کشاورزی را به یک قدرت صنعتی فراهم آوردند، ولی گفت مسکو نمیتواند در شرایط تتالیتاریسم در جهان قابل رقابت بماند و گفت که برنامه‌های نوسازی باید بر پایه ارزش‌های دموکراتی بنیاد شود.
вместо архаїчного общества котором вожди думают.
Баривази як جامعه کهنه شده ارخیستی که در آن داهی ها به جای همه فکر کرده تصمیم می گیرند، یک جامعه آدمانی با عقل و آزاد و با مسئولیت می شوند.
Обществом умных, свободных и ответственных людей.
سخنرانی روز پنجشنبه مدودف که بیش از 1.5 ساعت طول کشید، با تاکید فهرست طولانی اصلاحات ضروری در روسیه تمرکز داشت و گفت که نقشه های نوسازی او پیشبرد صنعت های طبی و انرژی، کیهان و فناوری های اطلاعاتی را در بر می گیرد و گفت که باقی ماندن کشور از نوسازی این همه ساحه ها وابسته می باشد. مدودف اینچنین با کاهش شمار مناطق پیشنهاد کرد که از لحاظ وقت و زمان تفاوت داشته باعث خلل دار شدن اقتصاد می شوند و اینچنین با اصلاحات کارخانه های عظیمی دولتی که از جانب رهبری پیشین ولادیمیر پوتین تشکیل شدند دعوت کرد. پرزیدنت روسیه با شیوه شبه به رهبران سابق شوروی از هموطنانش خواست که بیشتر و بهتر کار کرده برای جلوگیری از فساد و رشوت که به قول او مهمترین مانع پیشرفت شده است تلاش کنند. در میان مسائلی که به طور خاصه تاکید شد، نقشه اصلاحات در نظام رای‌دهی و انتخابات ها بود. مدودف به ختم تجربه آوازدهی های پیش از وقت و مقابله با تقلب های انتخاباتی دعوت کرد. این صحبت در حالی کرده می شود که انتخابات اخیر محلی مواردهای فراوانی تقلب و پایمالکنی قانون را به نمایش گذاشت و اینچنین به بهبودیابی نیروهای مسلح کشور توسط استقرار 30 موشک نوی بالیستیکی تا سال آینده تاکید و اینچنین وعده کرد که برای مبارزه با تروریسم در قفقاز شمالی برنامه های سرمایه گذاری را راه اندازی خواهد کرد. ما همه تلاشمان را به خرج می دهیم تا که زندگی مردم در قفقاز شمالی بهبود یابد، گفتم. مدودف که نصف مهلت 4 ساله رهبری خود را به انجام می رساند، از نگاه تحلیلگران بی‌طرف در مقایسه با رهبری پیشین روسیه ولادیمیر پوتین آبروی یک رهبری صلح‌آمیز و رضایت‌خواه را حفظ کرده است. هرچند متن سخنرانی امروزه او پنهان از چشم مطبوعات نگاه داشته می‌شد، ولی طبق خبرها وی برای مشورت روشنفکران و صاحب نظران کشور را نزدش خوانده است. ماه سپتامبر او با نشی مطلب در یک سایت اینترنتی بی‌طرف به بهبودیابی وضع اقتصادی کشور، پیشرفت‌های اقتصاد و بیشتر باز و آزاد شدن جامعه کشورش دعوت کرد. ولی با این وجود در روسیه بسیاری ها مطمئن هستند که نه او شخصی اصلی است که این کشور را اداره می کند، چون که تا حال اکثریت ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری پیشین و نخست وزیر کنونی این کشور را چون تعیین کننده سمت‌گیری های اصلی حکومت در مسائل مهمی دولتی و سیاست بیرون ارزیابی و با مستحکم بودن قدرت او توسط دست نشانده هایش در حکومت کنونی اشاره می کند. ضمن روز پنجشنبه طبق ریتینگ نشر شده در مجله فوربس، نخست وزیر ولادیمیر پوتین بعد رئیس جمهوری های آمریکا و چین سومین رهبری با نفوذترین جهان عنوان شد، در حالی که نصیب دمیتری مدودف تنها مقام 43 فهرست بوده است. در فهرست با نفوذترین شخصیت های روسیه از روی ردبندی های نشریه محلی независимая газета مدودف همچنین بعد ولادیمیر پوتین سروزیر و ایگر سیچین موووین نخست وزیر تنها در مقام سیوم جا گرفته است.
پیام سالانه رئیس جمهوری روسیه دمیتری مدودف با پلون و مردمی آن کشور، ضمناً در فهرست فوربس در مقام 40 زینه پوینتر از سروزیرش ولادیمیر پوتین آمدن اسم مدودف دیگر باره این موضوع را ورد زبان میکند که آیا رهبری واقعی و اولی روسیه کیست، مدودف یا پوتین. اما ما به این موضوع در نیمه دوم این ساعت مجله شامگاهی بعد از تقدیم یک ترانه برخواهیم گشت. مجله شنگاهی پنجشنبه 12 نویبر را مستقیما از استودیوهای رادیوی آزادی در پراگ و دوشنبه میشنوید و حالا یک نگاهی کوتاه به سرخط گزارش‌هایی که تا نیم ساعت آینده خواهید شنید.
اوباما، جینتاو و پوتین قدرتمندترین افراد در فهرستی که مجله فورس نشر کرده است.
سرنوشت آخرین محبوس تاجیک بازداشتگاه گوانتانامو عاقبت چی خواهد شد؟
میزان دربین کشورهای پاسوشورایی بلندترین مرگ و میر اطفال در تاجیکستان.
شکایت والدین یک سرباز در کلوب که میگویند فرزند آنها در ارتش لاتوکوب شده است.
و عشق ناکام مبارک قدم در بدخشان با چنین نام یک فیلم نوی هنری را به نوار می‌بردارند.
صدای ما را از رادیوی آزادی میشنوید. مجله آمریکایی فوربس که با نشر فهرست ثروتمندترین افراد جهان معروف است، اولین بار رویخط پرنفوذترین و قدرتمندترین افراد را به نشر رساند. در رأس این رویخط که در مجموع از 67 نام عبارت است، رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما قرار دارد که کسی را این با تعجب البته نمی آورد، ولی در ادامه آن چند نام و جایگاه آنها غیر عادی به نظر می رسد. به دنبال اوباما در این فهرست اسم رئیس جمهوری چین هو جینتاو و سروزیر روسیه ولادیمیر پوتین آمده است. اگر ذکری نام جینتاو به دلیل رشد با سرعت کشورش نیز قابل ارزیابی است، در مقام سوم جای دادن اسم سروزیر نه پرزیدنت روسیه بار دیگر به آن اشاره میکند که ولادیمیر پوتین با وجود رفتن از مقام ریاست جمهوری زمام قدرت را در دستان آهنین خود در روسیه نگاه داشته است.
بله بله میرزا، به دنبال این سه رهبر فوربس رئیس بانک مرکزی آمریکا بن برننکه و دو تن از مؤسسان سامانه اینترنتی گوگل را در ردیف پرنفوذترین افراد دنیا آورده است که نتیجه گیری یک اندازه ناگهانی به نظر میرسد. گفته میشد با این را یعنی تهیه فهرست افراد پرنفوذ و قدرتمند، مجله آمریکایی فوربس تلاش کرده است خود مفهوم قدرت را معین کند. آیا فوربس در این سمت به کجا رسیده است؟ از گزارش همکار ما سلیم ایوبزاد میشنویم.
مجله فوربس این سخنان ناپولئون بناپارت را حسن آغاز پژوهش نوی خود قدرتمندترین افراد جهان قرار داده است. من قدرت را دوست می‌دارم، ولی همچون یک هنرمند، همچون یک رامشگری که غیژه خود را دوست می‌دارد و از تارهای آن آهنگ جوره بیرون می‌آورد. از این زاویه مجله رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما را قدرتمندترین شخص در جهان نامید. جای دوم را در این فهرست رهبر چین هو جینتاو و سوم را سروزیر روسیه ولادیمیر پوتین اشغال کرده اند. سپس نامگوی را چند از سران دولت ها، سرمایه‌داران و تاجران بزرگ و روحانیان و وزیران و همچند چهره بحث برانگیز ادامه داده اند. مجله اقرار میکند که در تعیین مفهوم قدرت و میزان و معیارهای پژوهش نوی خود که اولین بار انجام داده است با چند مشکل بنیادی روبرو گشت. مؤلفان گزارش مینویسند پس از بحث و مقایسه های زیاد تصمیم گرفته شد قدرت این یا آن چهره جهانی از روی چهار شاخص معین گردد. اولا، آیا شخص به چه تعداد از مردم نفوذ دارد؟ چنانچه پاپیرون بندیکت 16 رهبر روحانی زیاده از 1 میلیارد نفر و یا 6 شک اهالی دنیاست، اما در نهایت نام او زینه 11 فهرست را اشغال کرد و مدیر شرکت والمارت آمریکا مایک دیوک که همچون شرکت خصوصی بیشترین شماره کارمندان را دارد از او پیش گذشته جای 8 را گرفت. از رهبران مسلمان پادشاه عربستان سعودی شیخ احمد نهیان مدیر اجرایی بنگاه سرمایه گذاری ابودابی، تروریست شماره اول جهان اسامه بن لادن، رهبر عالی ایران آیت الله خامنه‌ای نیز نامبر شده اند. در سیمای اکثر آنها مقام دولتی و سیاسی با مقام روحانی ایشان توأم است. رقابت قدرت های دولتی و دینی به بسیاری از کشورهای مسلمان نشین نسبت داده می شود، اما کارشناس تاجیک مسعود صابروف می گوید در تاجیکستان مثلا روحانیان، سرمایه داران، ادیب و هنرپیشگان نفوذی زیاد ندارند. پس کی دارد؟
حکومت داران. جواب ما یک تو است و تنها حکومت داران است. مردم ما متاسفانه مردم ما بسیار حاکم پرورند.
ولی کارشناس دیگر تاجیک عبدالله رهنما در هوای بحث‌های مربوط به مفهوم نفوذ میگوید باید میان شناخت و نفوذ فرق گذاشت. از این لحاظ اگر به گفته او فوربس در تاجیکستان چنین پژوهش انجام می‌داد، نفوذ بیشتر را خاص روحانیان می‌دانست.
امروز ما نفوذ هیچ قشر دیگر را با نفوذ روحانیان قیاس کرده نمی‌تونیم، زیرا مثلا چهره‌های بسیار با نفوذ روحانی را ما می‌بینیم که بدون اینکه به هیچ گونه واسطه‌های اخبار عمومی الکترونی دسترسی ندارند، ولی از همون منزلشان نشسته در سراسر کشور حرف اونها جدی گرفته می شود و در تفکر و تصمیم گیری های شخصی و روزگاری مردم نقش دارد.
پس از نفوذ سیاسی مجله فوربس به ذخیره های مالی چنین افراد همچون معیار دیگر رو آورده است. در مورد کشورها درآمد ناخالص ملی و در مورد شرکت ها درآمد و مالکیت آنها نقش بازیده اند. معیار سوم این بوده که آیا نفوذ افراد به چند رشته دیگر نیز اثر دارد. چنانچه سیلویو برلوسکونی هم سرور دولت است، هم سیاستمدار، هم صاحب مجتمع مونوپولیستی نشراتی و دسته فوتبالی میلان. و چهارم، آنها تا کجا از توانمندی های خود استفاده میکنند. رهبر 83 ساله شرکت ایکیا اینگوار کامپراد همچون بایتری مرد اوروپا در پیشنویست فهرست ذکر میشد، ولی با سبب بی عمل بودن این نفوذش از نامگوی فرو افتاد. از طرف دیگر افتوکرات روس ولادیمیر پوتین امکانات های زیادی را کاربست نموده، گاهی اولیگارخ را زندانی میکند، قلمرو کشورهای همسایه را اشغال مینماید و منتظم لوله گازی اوروپای غربی را میبندد. با پریزیدنت روسیه دیمیتری مدودف در فهرست قدرتمندترین افراد جهان جای 43 داده شده است که از پوتین 40 و از نایب سروزیر روسیه ایگور سیچین یک زینه پایین تر است. سیچین از نزدیکان پوتین به شمار می رود و گاهی او را چهره منفور یا به اصطلاح کاردینال سیاه کرمل می نامند. نکته دیگری بحث برانگیز در فهرست مجله فوربس به نام رهبر شبکه مواد مخدر مکزیکا یواخیم گوزمان پیوند می گیرد. ثروت خصوصی او 1 میلیارد دلار تخمین می شود و خودش در کوههای دوردست شمال مکزیکا پنهان بوده، برای سرش 2 میلیون دلار جایزه وعده شده است. اول امسال حکومت مکزیکا به مجله فوربس شکایت کرده بود که نباید نام نارکوبران در فهرست میلیاردرها پهلوی نام تاجران و هنرپیشگان جای بگیرد. و از حالا معلوم است که نامگوی نوی فوربس بحث های نوی را به میان خواهد آورد. خود مجله هم این را آغاز سخن نامیده، میگوید انتظار شرح و نظر هاست.
فهرست افراد قدرتمند جهان که مجله آمریکایی فوربس نشر کرده است، شنونده گرامی، امروز محب الله دادوجانوف رئیس دستگاه کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی تاجیکستان مهمان رادیوی آزادی بود و با خوانندگان سامانه اینترنتی ozodi.org صحبتی آنلاین داشت. آقای دادوجانوف در پایان این صحبت که 2 ساعت طول کشید و او با سوال های بیش از 30 خواننده سامانه رادیوی آزادی پاسخ داد، تاثیراتش از این صحبت را چنین بیان کرد:
من در دوام 15 سالی که در همین ساحه انتخابات کار میکنم، این یکمین گفتگویی که من در اینترنت گذرانده استودم و این هم با یک نفرایی که در کامپیوتر و در اینترنت کار میکنند، سر و کار دارن هست و توجه آنها را نشان میدهد. من میدونم که این نفرا نه اونقدر زیاد هستند، نفرایی که با اینترنت و کامپیوتر سر و کار دارن در دهات، در بسیار ناحیه ها از نبودن برق و اینترنت آید این مسئله نه همه با پروگی اشتراک میکند، لکن چقدر مقدار کم هم باشد، من از تشکیل کننده های این وبسایت سامونی تشکیل کرده شون به بسیار مینت دارم و خواهانی اونم که این خیلی سوال و جواب ها بین مایو شنوندگان تیز تیز شده استد، برای فایده کاری مایو، برای پیشرفتی جامعه است. ما همه وقت مشتاق دستگیری همه شهروندان جمهوری تاجیکستان، مشتاق دستگیری آن نفرایی که در حقیقت برای ملت و دولتشون دلشون میسوزد، و فکر میکنم که فقط این معرکه مهم سیاسی در نزد تشکیلاتچی های انتخابات، در نزد کمیسیون مرکز انتخابات یا حوزه انتخابات چسک انتخابات نیو، به همه شهروندان جمهوری تاجیکستان، انتخاب کننده ها هم در اینجا مسئول باید باشند، بی فرق نباشند. این آینده دولت است، آینده ملت ما است.
تشکر. محب الله دادوجانوف رئیس دستگاه کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی تاجیکستان بود، با تاثیراتش از صحبت آنلاین که امروز با خوانندگان سایت رادیوی آزادی داشت. پاسخهای مفصل آقای دادوجانوف به این سوال ها را شما می توانید از سامانه اینترنتی ما در نشانی ozodi.org دریافت و مطالعه کنید.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی. ozodi.org در ایچه شما به دنیای رنگی و مهمتر از همه تاجیکی اینترنت. و ما در ادامه مجله شامگاهی نگاهی به سرنوشت آخرین محبوس تاجیکی بازداشتگاه آمریکایی گوانتانامو. عمر عبدالله فاخرین، شهروند تاجیکستان در محبس گوانتانامو که 8 سال عمرش را در زندان سپری میکند، از دادگاه آمریکا خواسته است مانعی به تاجیکستان بازگرداندن او شود. براک اوباما رئیس جمهوری آمریکا وعده داده بود تا آخر همین سال گوانتانامو را میبندد و از این رو پرونده بعضی از بندیان گوانتانامو را لغو کرده میخواهند تا آنها را به کشورهایشان برگردانند.
عمر عبدالایف 30 ساله زاده روستای شراره ناحیه حصار سال 1992 هنوز در سن 13 سالگی به دلیل جنگ شهروندی ترک وطنش تاجیکستان کرده است و اینک بار دوم است که از دادگاه آمریکا میخواهد او را به تاجیکستان استرداد نکنند. عمر عبدالایف بیم دارد که در وطن مورد شکنجه قرار خواهد گرفت. تفصیلات بیشتر این موضوع از همکار ما طاهری سفر.
عمر عبدالایف ساکنی سابق شهرک شراره ناحیه حصار بیم دارد که بعدی بازپس فرستادنش به تاجیکستان عینی بعضی بندیان دیگر جایش گوشه زندان و یا دوچار شکنجه خواهد شد. وکیل دفاعی عمر عبدالایف در عریضه به دادگاه نوشته است قطعی بررسی پرونده عمر عبدالایف درست نیست و باید ادامه یابد و اگر ایالات متحده آمریکا برای او کشوری مناسبی برای پناهگاه نیابد پس عمر عبدالایف حق دارد در ایالات متحده بماند. عریضه عمر عبدالایف به دادگاه بعد از آن ارائه شد که حکومت باراک اوباما دستور بازپس فرستادن وی به تاجیکستان را صادر کرد و دادرس ریگی ویلتون هم بررسی پرونده عبدالایف را متوقف نمود. در عریضه شکایتی وکیل دفاع عمر عبدالایف آمده است با این کار دادرس آمریکایی دستورهای واضح دادگاه عالی آمریکا را نادیده گرفته است که به بندیان گوانتانامو حق داده است از بازداشت خود به دادگاه‌های ملکی ایالات متحده شکایت برند. با گفته وکیل در صورت اجازه حکومت آمریکا برای بازپس فرستادن عمر عبدالایف به گوشه‌های بی‌نظارت زندان‌های تاجیکستان او با حرف‌های ناگفته‌اش از حق تجدید نظر عریضه‌اش محروم خواهد شد. متوقف کردن بررسی پرونده عمر عبدالایف با گفته وکیل دفاعش او را به خطر بدترین سرنوشت احتمالی یعنی سپردن به چنگ شکنجه دوچار خواهد کرد. داستان عمر عبدالایف طولانی است. او را سال 2001 بعد از آغاز عملیات ضد تروریستی در افغانستان در کشور همسایه پاکستان بازداشت کرده و سپس به گوانتانامو انداختند و در محاکمه‌های دادگاهی گفته است که قربانی دسیسه ماموران امنیتی حریص پاکستان شده است که به خاطر انعام گرفتن او را برای فریب و شکنجه و دست ماموران امنیتی امریکا سپردند. در شرح حال عمر عبدالایف که یک سازمان حامی حقوق امریکا نشر کرده است می خوانیم که وی در زمان جنگ شهروندی تاجیکستان سال 1992 در سن 13 سالگی با خانواده‌اش از ترس تعقیب به افغانستان فرار کرد و تا سال 1994 در اردوگاه امام صاحب نزدیکی شهر قندوز به سر برد. بعد شنیدن خبر قتل پدرش در تاجیکستان عمر عبدالایف با خانواده‌اشان آرزوی بازگشت از سر دور کرد و سال 2001 با مادرش به پاکستان به اردوگاه در شهر پیشاور رفتند و 25 نوامبر سال 2001 به دست ماموران امنیتی پاکستان افتیده و سرنوشتش تا به گوانتانامو کشیده است. مرکز حمایت حقوق کنستیتوسیونی آمریکا میگوید ماموران امنیتی تاجیکستان سه دفعه در گوانتانامو با عمر عبدالایف ملاقات و با او تهدید نمودند که در صورت همکاری نکردن با آنها بعدی بازگشت به تاجیکستان روزش سیاه خواهد شد. مرکز حقوقی مذکور آمریکا میگوید ترس عمر عبدالایف از بازگشت به وطنش اساس دارد، زیرا دو بندی دیگری تاجیک روحیدین شریپوف و ثابت ولیخانوف بعد استرداد به تاجیکستان به سالهای طولانی زندان محکوم شدند. وزارت‌های امور خارجه، داخله و کمیته امنیت ملی تاجیکستان تا کنون دایر به قضیه عمر عبدالایف ابراز نظر نکردند. در مجموع 11 شهروند تاجیکستان در زندان گوانتانامو بندی بودند و به استثنای یک دو نفر دایر به سر نوشتی بقیه اونها اطلاع زیاده در دست نیست.
پرداخت دیگر به سرنوشت عمر عبدالایف آخرین محبوسی تاجیکی بازداشتگاه آمریکایی گوانتانامو و در ادامه برنامه یونیسف صندوق کودک سازمان ملل متحد در گزارش جدیدش کمبود غذا را یک علت اصلی مرگ و میری اطفال خردسال به خصوص در کشورهای فقیر جهان نامیده است. این گزارش میگوید فعلا در جهان 634 میلیون کودک زیر سن 5 به سر میبرد و تنها سال گذشته در دنیا 8 میلیون 900 هزار کودک این سن فوتیده است. بنابر برآورد یونیسف سال گذشته میزان میانه مرگ و میری اطفال زیر سن 5 در جهان 65 کودک از هر 1000 طفل را تشکیل داده است. میزان مرگ و میری چنین اطفال در تاجیکستان در سال 2008 نظر به این آمار میانه اندکی کمتر یعنی 64 کودک زیر سن 5 از هر 1000 کودک بوده، ولی تاجیکستان از لحاظ فوت اطفال خردسال در بین کشورهای پسا شوروی همچنان در زینه پایین ترین قرار داشته است.
برای مثال در سه کشوری صاحب ساحل بالتیک، استونیا و لیتوا و لاتوی، این رقم همگی از 6 تا 9 کودک از هر 1000 طفل را تشکیل داده، در روسیه و بلاروس با 13 برابر بوده است. در قزاقستان سال گذشته از 1000 کودک زیر سن 5 30 کودک، در ازبکستان و قرغیزستان 38 و در ترکمنستان 48 کودک به قول از 100 گل یک گلشان نشکفته عالم را پدرود گفتند. اما علت میزان در پهنای شوروی سابق از همه بلند مرگ و میر اطفال زیر سینی 5 در تاجیکستان چیست و آماری آورده یونیسف از آماری رسمی مقامات تاجیکستان با چی فرق میکند؟ در گفتگویی که با شیرعلی رحمت اللهیف، کفیل رهبری ریاست تشکیل خدمت رسانی های طبی مادران و اطفال و تنظیم آیله وزارت تندرستی تاجیکستان داشتم، نخست از نشان دهنده های آماری وزارت تندرستی این کشور در رابطه با موارد فوت کودکان سینی تا 5 ساله پرسیدم.
در اساس نشاندادهای آماری که ما امروز در دست داریم، با قیدگیری فوت کودکان 4 سال است که ما این را با قید میگیریم و در سال 2006 این نشانداد به 19.2 نسبت 1000 نفر کودکان، در سال 2007 18.3 و سال 2008 19.3 نسبت 1000 نفر را تشکیل میداد. در 9 ماه سال جاری باشد این نشانداد با 20.6 نسبت 1000 رسیده است.
یعنی از 1000 تولد چقدر فوتیدند؟
از 1000 تولد 20.6 نفر کودکان فوتیدند، این تا سن 5 ساله.
اما گزارش یونیسف یا صندوق بین المللی کودکان نسازمان ملل متحد پاکیست که در تاجیکستان از 1000 نفر سالانه 64 نفر می فوتد، ولی در آمار میان یونیسف و آمار وزارت تندرستی تاجیکستان یک تفاوت یا تناقض دیده می شود. شما سببش در چی می بینید؟
من فکر می کنم که این وابسته به متدولوژی گذراندن همین تحقیقات می باشد. ما در آخری سال از طرف تمام مؤسسه های تندرستی آمارهای عمیق می گیریم، ولی وقتی که تحقیقات می گذرانند همگی در بین یک گروه اهالی این تحقیقات گذرانده می شود و ممکن هست که همین متدولوژی تحقیقات هم به این نشانداد تاثیر کند. این یک طرفی مسئله. طرف دیگری مسئله در آن است که من گمان میکنم که پوشیده نیست، بسیار کودکای ما تا سینی تا مکتبی شهادتنامه تولد ندارند و این هم من گمان میکنم یکی از سبب های کم به قید گرفتن فوت کودکان می شود. برای همین در این مسئله ما با مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی در محل ها حاضر کارها را پرزور کرده استودیم. سال 2008 از طرف حکومت جمهوری یک استراتژی رشد سالمی کودکان و نوراسان هم قبول شده است که یکی از بندهای اساسی این سری وقت به قید گرفتن همین کودکان می باشد.
رقم های آماری وزارت تندرستی تاجیکستان نشان می دهند که طی 3 سال اخیر میزان یا سطح فوت طفلان تا سن 5 ساله در حال افزایش است. چه عامل ها سبب افزایش فوت کودکان سن تا 5 ساله در تاجیکستان شده است؟
یکی از سبب هاش این به قید گیری کودکان کم وزن می باشند. سال های پیش ما کودکان از 1.5 کیلو وزن پسته رو به قید نمی گرفتیم، همچون زنده تولد. حاضر باشد از 500 گرم زیاد ما به قید می گیریم. سبب دوم در ساختار فوت کودکان اگر ما تحلیل کرده برویم، قریب از 60% زیادی فوت کودکان تا 5 ساله با دوره نوزادی یعنی دوره پرینتالی روز می بیاد. بیمارشوی و فوت کودکان این از سطح صحتی مادران خیلی وابستگی کلان دارد و افسوس که امروز سطح صحتی مادران ما در سطح خیلی پست قرار دارد. قریب 40% مادران ما گرفتار بیماری های کمخونی می باشند. قریب 35-39% مادران ما گرفتار بیماری های کمیادی می باشند و دیگر بیماری های هستند که با سالم تولد شدن کودک آینده تاثیر می کند.
خب با توجه به چنین وضع تاجیکستان بخصوص وزارت تندرستی تاجیکستان به منظور کاهش موارد مرگ و میر کودکان و رفع این مشکل چی اقدامات و برنامه ها را روی دست دارد؟
من تا 2 سال است که یک گروه کلان کاری در وزارت تندرستی تأسیس داده شده است که وظیفه اساسی این گروه کاری تهیه و تصدیق نمودن حجت های حقوقی معیاری که با پس کردن سطح بیماری و سطح فوت کودکان و مادران روانه شده است و همین سال از اولی سال در مدت 9 ماه از طرف وزارت تندرستی زیاده از 300 حجت های حقوقی میاری تهیه گردیدن در سمت خدمت رسانی مادر کودک باشد. دو حجت مهم که یکی از آن استراتژی ملی جمهوری تاجیکستان اوید با رشد سالمی کودکان و نورسان تا سال 2015 که ما در این زمینه شورای هماهنگ‌سازی تشکیل کردیم و هر ماه یک مرتبه این شورا تشکیل کرده گذرانده می شود و این سال ما توانستیم که در منطقه ها در ولایت سوخت، خطلان و در شهر دوشنبه در سطح ملی کنفرانس ها اوید تطبیق همین استراتژی را گردانیم. دیوم حجت مهمی که ما قبول کردیم از سطح سیاسی مادران خیلی وابستگی دارد، فوت کودکان و بیمارشوی آنها و یک نقشه ملی سالمی مادران را هم تا سال 2014 قبول شد و در نزد وزارت تندرستی شورا تشکیل کرده شده است و هر یک فوتی که در جمهوری یا مادر باشد یا کودک باشد میگذرد در این شورا سببهای فوتی هم مادران و هم کودکان تحلیل کرده و برای برطرف کردن کمبودهایی که در رفت توابت اگر معین شدند روانه کرده شده است.
یک جهان سپاس. موارد فوت کودکان سن تا 5 ساله در تاجیکستان در گفتگوی اختصاصی با شیرعلی رحمت‌اللهیف کفیل رهبری ریاست تشکیل خدمت رسانی طبی مادر و اطفال و تنظیم اویده وزارت تندرستی تاجیکستان که میگوید میزان فوت اطفال تا 5 ساله در تاجیکستان تقریبا 20 کودک از هر 1000 طفل را در سال تشکیل میدهد. این در حالی است که یونیسف صندوق کودک سازمان ملل در گزارش اخیرش گفته است سال گذشته در تاجیکستان از هر 1000 کودک زیر سن 5 64 نفرش فوت دیدند و تاجیکستان از لحاظ مرگ و میر اطفال این سن و سال در بین کشورهای پس از شوروی مقام آخر را اشغال میکند.
و در دقیقه های پایانی این ساعتی مجله شامگاهی یک گزارش فرهنگی از بدخشان. در بدخشان به نواربرداری فیلم هنری آمادگی میگیرند که بعد سالهای 20 عصر گذشته دوران استقرار حکومت شوروی با زور ارتش سرخ در این ولایت برمیگردد. عشق ناکام مبارک قدم همچنین از رویدادهای پرمصیبت آن سالها و قتل دسته جمعی قشری با سواد اهالی بدخشان از جمله روشنفکرانش قصه خواهد کرد. مسئولیت کارگردانی فیلم نو را هنرپیشه معروف تئاتر و سینمای تاجیک غالب اسلام بر عهده دارد. جزئیات بیشتر را در گزارش میشنویم که همکار ما میرزا جلال شاه جمال از خاروخ فرستاده است.
قصه عشق ناکام مبارک قدم یک جوان کوهستانی بروز دختر در میور یک فیلم بدهی قرار میگیرد که در بدخشان و مناطق کوهستانی شمال کشور به نوار گرفته میشود. هنرمند خلقی تاجیکستان غالب اسلامov گفت که در دایره آمادگی برای بنوارگیری این فیلم آینده در جریان سفر به بدخشان و از دیعه شید زنای روشان زادگوی مبارک قدم دیدن کرد. غالب اسلامов اظهار داشت که از نظر وی چون مؤلف اگرچند در فیلم زندگی مردم کوهستان در سالهای پیش و پس از انقلاب انعکاس مییابد، اما بازم جنبه عشق ناکام دو جوان و آرزوهای در نیمه راه مانده آن او برتری خواهد داشت.
و عشق برای پیش از انقلاب آغاز یافت. این عشق برای عشق سرحد نیست، برای عشق ملت نیست، برای عشق این محدودیت نیست. تقدیر بینید که او دختره جنرال گوبرناتور فرغانه، او روسیه نمانده و تربیت فرانسوی داشت، تربیت روسی داشت، لیکن عشق و این چیل موقع مطابق کرد.
و نرمان بیان داشت که سناریو این فیلم نیز در دوره سابق شوروی روی کاغذ آمد. مبارک قدم یکی از اون جوانانی که کوهستان بدخشان بوده است که در اوایل قرن گذشته به منظور پس سر نمودن زندگی سنگین روزگار برایش میسر گردیده است که مهاجرت کنند و تقدیر او را به فراغونه میورد. اما روبرو شدن با دختر جوان گنرال گوبرناتور، حیات این جوان زیبا و بردم و زیرک که روزگلش رو از پس سیاسی یک بوی معلی میگذارند دیگر میکند. بین دخترک و جوان که اکنون با خویش دختر خدمتگور گنرال شده است رشته و عشق و محبت گیرو میشوند. پس از چند دختر اومله میشود و روز پنهان دو عشق جوان برای والدین اشکار میگردد. اما فرقیت اجتماعی امکان نمیدهد که دلدادگان با هم بپیوندند و دختر همچون مجازات به زادگاهش روان کرده شده مبارک قدم رانده و برای کور به کون انگشت شیراب فرستانده میشود. غالب اسلامов گفت
گنرال میگه که این آدم ها باید نیست کنند، چون که باید ندانند که دختر گنرال گوبرناتور از یک آدم کوهستانی همین علاقه داشته است و فرزندار میشه. این دختر که اینه میشنوه شب میبیاد آیسته پنهانی شب توشه راهی و چیز میکنند میموند اینه، بعد یک چند گوشواره های خودش تلوهی میتهده بعد میگریزاند این بچه ها.
مبارک قدم از دوستانش در فرغانه خبر میابد که دختر گنرال پسر تولد کرده است، اما موج انقلاب این جوان رو به گردو به خود کشیده امکان نمیدهد که وای به جستجوی محبوبه و فرزندش پردازد.
این بچه باید داشته باشه با همین کارکران شوروب که اونجا روسا کار میکردن همراه میشد اونجا انقلاب سر میشد، این یکی از چکیستان اون دوره حکومت شوروی در تاجیکستان میشد، اما زنش میکوبد بچه‌اش میکوبد، تصادف نمییابد اون چیزش، لیکن در یک محاربه وای قربان میشد.
غالب اسلاموف گفت که اوید با مبارک قدم وای در اسفرا یک برشور دریافت کرده است که با قلم توجی عثمان تعلق دارد، اما در اونجا بیشتر از فعالیت انقلابی این جوان کوهستانی که بر مال قربان شده است یادآوری گردیده است. اما کنسولون اسفرا به موقع گفتند که مبارک قدم و پسرش بند بوده کوشش ازدواج نکرده است، اما با عمل اوی خیر و تلاش اوی انقلابی نام نیک را از خود در دل مردم باقی گذاشته است. سابق نوربردار تلویزیون تاجیکستان تاجدین گدا محمدوف از صحبتش با یکی از اشخاص سرشناس نوعی اسفرا گلافزو سوردین و یادوار می شود، گفته است در نوعیه اسم پنج نفر زادگان بدخشان معلوم است که در سالهای بیستم و سیوم در اینجا کار و فعالیت داشتند، اما نام مبارک قدم بیشتر وردی زبان بوده است. میرزا جلال شجمول لدی ازادی خوروخ.
آمادگی ها در بدخشان برای نوربرداری فیلم نوی هنری با نام عشق نو کام مبارک قدم شنونده گرامی این مطلب ساعت اولی مجله شانگاهی پنجشنبه 12 نوامبر از بخش تاجیکی رادیوی آزادی را به پایان میبرد. من میرزای سلیمپور و همکارم در دوشنبه خورشید همدان بعد یک ساعت با نشر جنبستی مجله شانگاهی خدمت شما برمیگردیم.
اما گفتارهای شانگاهی ما را بعد از یک ترانه نشر تازه خبرها و مجله های فرهنگ و اندیشه جهانی ورزش و آینده ساز میوزیک ادامه می دهند. در امواج رادیوی آزادی میمانید. در